عذابك وأعددت لخصمي من جزائك وعقابك وجعل ذلك سببا لقناعتي بما قضيت وثقتي بما تخيرت. آمين رب العالمين. إنك ذو الفضل العظيم وأنت على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بنام خدا.
معلم
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکر سر سفره قرآن آیه آیه میخونیم و یه تفسیر ساده چند دقیقه‌ای داریم. به جزء 11 سوره یونس آیه 58 رسیدیم. بشنویم آیه رو.
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
بگو تنها به فضل و رحمت خدا شاد شید، نه با مال و مقام. فضل و رحمت خدا بهتر از چیزاییست که جمع میکنن و میاندوزند. در آیه قبل بحث قرآن بود که ای مردم، برای شما قرآن اومده، قرآنی که موعظه هست، شفاست، هدایت هست، رحمت هست. بعد یه میگه قل به فضل الله، شاید اشاره به تکمیل یعنی ادامه حرف قبل باشه. برید به سراغ قرآن که قرآن فضل و رحمت خداست. یه روایتی داریم از حضرت علی علیه السلام نقل شده که تمام کشاورزها ممکنه گرفتار یک آفتی بشن در کشاورزی جز کسانی که در مزرعه قرآن کشتن. پس برید سراغ قرآن. فکونو من حرفت القرآن، حرسه حجیمی و سه سنقطه، حرسه این کشاورز. کونو من حرفت القرآن یعنی از کسانی باشید که در زمین قرآن کشت کنید، یعنی عمرتون و استدلالتون و اخلاقتون و اقتصاد و سیاست و همسرداری و بچه‌داری و زندگی و از قرآن خط بگیرید. پیغمبر فرمود من هداه الله للاسلام و علمه القرآن، کسی که خداوند او را به اسلام هدایت کند و قرآن یادش بده، یعنی مسلمانی که با قرآن آشنا بشه. ثم شکا الفاقه، اما بازم از فاقه و بدبختی بنالد، کتب الله الفاقه بین یده الی یوم القیامه. این مهر بدبختی بهشون میخوره، یعنی نمیفهمه که به اسلام هدایت شده، قرآن هم برده دیگه نبود احساس کنه بی چیزه، چون همه چیزی داره. یعنی کسانی که با قرآن آشنا هستن باید احساس غرور کنن، هیچ وقت خودشون رو کم نبینن.
خداوندا ما را به راه راست هدایت فرما.
در روایت دیگری فرمودن که به سراغ قرآن بروید تا زندگیتون سعید، زندگی سعید و مرگتون مرگ شهید باشه و از حضرت روز قیامت نجات پیدا کنید. روز قیامت قصه نخواهید که ای کاش من سراغ قرآن رفته بودم. به خاطر که قرآن کلام خداوند رحمان و مانع و امان از شر شیطانه. قرآن سبب برتری و سنگینی میزانه. روایتش در بهار اومده. پس این که فرماد این آیه 58 قل به فضل الله و برحمته میشه به قرآن بخوره که مربوط به آیه قبل بشه. ممکنه هم به فضل و رحمت خدا معناش ای باشه که در روایات فضل و رحمت خدا به نبوت و امامت تفسیر شده. قل به فضل الله و برحمته یعنی به نبوت و امامت، فضل خدا و رحمت خدا شاد بشید. بعضی هم گفتن فضل نعمت عمومیه، رحمت نعمت خصوصی، یعنی با نعمتهای عمومی خدا با نعمتهای خصوصی خدا شاد بشید. افتخار کنید به قانونی مثل قرآن که از سرچشمه علم بی نهایت اومده، درش غرایز، محدودیت ها، حزب ها، هوس ها دخالت نکرده. به قانون الهی دل خوش کنید که قرآنه. به نعمت ولایت خوشحال بشید که رهبر آسمانی است. به نبوت خوشحال بشید که رهبر آسمانی است. به فضل الله، فضل رو از خدا بدونید، هنر خودتون ندونید. اگر چیزی به شما داد نگید من پیدا کردم، بگید خدا به من داد. نگفته فلیفرحوا به فضل الله، میگه به فضل الله فلیفرحوا، یعنی خلاصش چشم اندازتون نعمتای معنوی باشه. معنویت ابدیست، مادیت موقته. محور روح منه، روح من با سالم باشه، حالا لباس خوبم خوبه. اگر روح من سالم بود ولو لباس ساده بپوشم موفقم، اما اگر روح من مریض بود ولو لباس فاخرم بپوشم مشکل دارم. اصل روحه. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اون شب من و ابوالقاسم نشسته بودیم که دیدم خیلی گرفته و ناراحته. عشق تو چشماش حلقه زده بود. رو به من کرد و گفت حمید، جنگ تموم شد و ما شهید نشدیم. این نشون میده که ما گناهکارا موندیم و پاکان رفتن. گریه‌امونش نداد و من به رضای خدا دلداریش دادم و گفتم ما باید ادامه دهنده راه شهدا باشیم. ولی با قاطعیت گفت ما به رضای خدا راضییم، اما نباید با این حرفا خودمون رو توجیه کنیم. من هنوز که هنوزه دلم میخواد به گونه‌ای در راه خدا شهید بشم. چند وقت بعد تو ایام شهادت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها بود که خبر دادن تو محور عملیاتی مهاباد توسط افراد ناشناسی به فیض شهادت نائل اومده و بالاخره حاجت واقعیشو از خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها گرفته.
تو پای عشق از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و مادت. اگه راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید،
کوچه شهید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. محمد جواد کعالی هستم، فرزند شهید ابوالقاسم کعالی، بنده فرزند دوم ایشون هستم. شهید ابوالقاسم کعالی انقلاب مبارزاتی داشتن. با ورود حضرت امام ایشون به خدمت امام میرن و در خدمت ایشون بودم به عنوان محافظ ایشون. در همون سالها به دستور حضرت امام طی قبور محمد رسول الله به همراه تعدادی از فرماندهان و مربیان به لبنان رفتند به همراه حاج احمد متوسلیان. اولین کسی بودند که تقریبا رشته جغرافی سیاسی نظامی رو وارد ایران کردند و نهایتا هم در سال 73 شهید شد.
جناب آقای کعالی، شما زمان شهادت پدر چند ساله می شدید؟
بنده حدوداً 10 سالم. در این 10 سالی که حالا عمری که داشتم، حدود 5 سالشو تقریبا در تمام مقاطع همه جا با ایشون میرفتم. اینقدر وابستگی من زیاد بود که من توی دانشگاه امام حسین که ایشون مسئول آموزش اونجا بودن، تقریبا 2 سال و نیم اونجا مهد کودک رفتم به واسطه اینکه می‌خواستم با ایشون باشم. متأسفانه بعد شهادتشون اصولاً بچه‌ای که وابستن زهرباهاشون و مشکلاتشون بیشتر.
ایشون در کشور لبنان فعالیت‌های خیلی خاصی رو داشتند و فعالیت‌های برون‌مرزی‌شون. می‌خوام از زبان شما که پسر کوچکشون هستیم بشنویم.
بعد از انقلاب که سپاه تأسیس میشه، نگاه این بوده که برای اینکه ما سپاه بخوام گسترش بدیم به تعداد مربی احتیاج داریم. افرادی که تخصص داشته باشن و این استعداد رو داشته باشن که بتونن نیروها رو آموزش بدن. تقریبا این حالت بود که خب در زمان جنگ این افرادی که مسئول آموزش بودن، هر کسی پدر من تاکتیک بوده، جنگ و نامنظم بوده و خیلی های دیگه تو رشته های مختلف که آموزش میدادن، نیروها میومدن تو تهران یا محلایی که بودن آموزش میدیدن و برمیگشتن منطقه جنگ. حضرت امام به خاطر همین موضوع، یعنی جزء اولین فرماندهان حزب الله که به لبنان و سوریه میرن، به دنبال این بودن که نیروهای لبنانی و سوری رو قبل از اینکه اسرائیل اتفاق بیفته یا حمله بکنه آموزش بده. و این تعداد افراد رفتن و اون چارت و اون برنامه که آماده شده بود برای اینکه اونا سازماندهی بشن برای مبارزه با اسرائیل و افرادی که حالا پژاک ها بودن، گروهک های مختلفی بودن که مسلحانه درگیر شده بودن این کارو بکن. ایشون هم جز اون افرادی بود که رفتن لبنان و آموزش دادن.
شهادت پدر میفرمایید که کجا و چطور شد؟
بعد از جنگ که نسبت به همون سپاه که بودن مسئولیتی که داشتن تو بحث آموزش، در سالهای آخرشون میرن در قرارگاه حمزه که همون نیروی قدس خودمون هست، اونجا فعالیت میکنن، منطقه عملیاتی مهاباد. اونجا یه اتفاقایی افتاده بود، خب موقع هنوز تکیکه و پژاک‌ها هنوز رسما اعلام نکردن، ولی خب بالاخره یه فعالیت داشتن. تصمیم بر این شد که تعدادی از فرماندهان اونجا مستقر بشن و مدیریت کنن که اتفاقی نیفته تو سال 73. سفر آخرشون که کارشون تموم شده بود، ماموریتشون تموم شده بود، و سفر آخرشون تو همون جاده مهاباد به میاندوآب به شهادت رسید. من یادم پدرم، خب پدر من همه زمانی که خارج از کشور بودن یا داخل کشور ماموریت بودن، برای مادر من خیلی می نوشتن نامه. تو نامه‌شون توی لبنان نوشتن به مادر من که اون موقع من به دنیا نیومده بودم، به مادر من نامه نوشتن که فلانی، من نمیدونم الان محمد باقر دندونش در اومده یا نه، به من بگو. یعنی این تایم ارتباط قطع بوده و همینقدر فاصله باعث شده بود که این دغدغه باشه، ولی اصل نظام، جنگ، سلاح و اون که بخوان اینا برای امنیت جون مردم، حالا چه خودمون و چه لبنان، برن بحثش برم کرده و معاملهشون با کسای دیگه بوده.
جناب آقای کهالی، کدام قسمت از زندگی پدر هنوز براتون پر از رمز و رازه؟
ببینید، من واقعا یه چیزی که برای خود من سوال بود، حالا بحث کاری و امنیتی و اطلاعات ایشون که حالا اصلا خیلی محرمانه و سیکرت کاراشون انجام میدادن، یه نکته خیلی مهمی که داشت، چون خیلی فشرده بود کارشون، فقط هفته یه روز میتونستن، با اینکه تهران بودن، آموزششون تهران بود یه تایم زیادی، ایشون یه روز تا هفته میتونستن بیان منزل. بنده، برادرم و مادرم به اتفاق چهار نفری میرفتیم یکی از شهرکایی که خانه تو شهر زندگی میکرد، میرفتیم به اونا سر میزد و تو راه که میرفتیم به من گفت اینجا نگی به من باباها، سمت من زیاد نیم، من خواهم با این بچه بازی کن. و یه شخصی که برای خودش بالاخره جایگاه نظامی داره، به اتفاق میرفتیم جلوی درشون یه نگهبانی داشت، اون شهرک کانکسی داشت، سربازی باید میسه تا هماهنگ کنه که برن داخل. پدر من میرفت اونجا میشست تا هماهنگ کنه، نمیگفت من اینم، نمیگفت این کارت من، هر کسی دیگه بود شاید الان این اتفاق نیفته، کم بیفته. فکرشون، هدفشون و آیندهشون هنوز برای خود من روشن نیست. من واقعا هنوز برای خودم پدرم کسیه که یه اسطوره است، کسیه که بهش ایمان دارم، میدونم حواسش به من هست و احساس میکنیم که ترکسمون که بهش اعتماد داره و اونم هوای ما رو داره پدران.
از مردم شهید پرور می خواهم که همیشه در صحنه باشند. ابر قدرت ها بدانند مردم ایران همیشه در صحنه هستند و نمی گذارند که خللی بر جمهوری اسلامی وارد شود. ابر قدرت ها بدانند که ما مردم ایران با جان و دل انقلاب را پذیرفتیم و آن را تا پایان جان حفظ خواهیم کرد.
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی
نسیم سعادت. سعادت، باز کن کتیبه نور را که خدا با تو سخنها دارد. دل و جانت را بسپار به عطر بهشت، به شوق عبادت، به نسیم سعادت، به امید رحمت. قلبت را به آسمان گره بزن که خدا با تو سخنها دارد. دل نباید که از این ورطه قدم بردارد که خدا با تو سخنها دارد. نسیم سعادت.
به نام خدا. سلام، به برنامه قرآنی نسیم سعادت خیلی خوش اومدین. اینجا در هر قسمت یکی از داستانهای کتاب آسمانیمون قرآن رو با هم مرور میکنیم و در آخر بررسی میکنیم که این داستان برای زندگی من و شما یه جوون چه درسهایی میتونه داشته باشه. در این قسمت از برنامه قرآنی نسیم سعادت با من عارفه فتحی همراه باشید تا قصه سلیمان نبی رو براتون روایت کنم. سلیمان علیه السلام فرزند حضرت داووده که بعد از وفات پدرش حکومت و پادشاهی بنی اسرائیل رو به دست میاره و خداوند مقام نبوت رو هم به ایشون عنایت میکنه. سلیمان نبی از خدا طلب میکنه که قدرت و حکومت بسیار بزرگی بهش بده. خدا دعای حضرت سلیمان رو مستجاب میکنه و جن و انس و پرندگان و باد رو به تسخیر قدرت ایشون در میاره. در قرآن کریم سخن از سلیمان از اونجای آغاز میشه که خدا ایشون رو به حضرت داوود عنایت میکنه و وارث پیامبری ایشون میشه. در سوره نمل هم روابط سلیمان به حکومت سبع یا سبا بیان شده. توی این سوره روایت با سلیمان و حکومت و نعمتهایی که خداوند بهشون داده آغاز میشه، مثل علم، مثل دانستن زبان حیوانات و مثل داشتن سپاهیانی اهم از بشر، جن و پرندگان. سرگذشت حضرت سلیمان علیه السلام درسی از حکمت و اقتدار الهیه. دوران حکومت ایشون حدود 40 سال طول میکشه. به ماجرای سلیمان نبی هم در 7 سوره و جمعاً 40 آیه در قرآن پرداخته شده. شنوندگان عزیز، در ادامه داستان حضرت سلیمان رو براتون نقل میکنم، پس با نسیم سعادت همراه باشید. یک روز حضرت سلیمان فرمان کوچ بزرگ همراه با سپاهیانش رو صادر کنه تا به خونه خدا برن و به عبادت مشغول بشن. در مسیر حرکت لشکر به منطقه میرسه که مورچه های زیادی اونجا زندگی میکردند. رئیس مورچه ها با درایت به هم نوعان خودش هشدار میده تا به لونه هاشون برگردن که زیر سم ستوران و قدم های لشکریان سلیمان له نشن. حضرت سلیمان که از این تدبیر و سخن مورچه به شگفتی اومده بود با لحنی مهربانانه بهش گفت: آیا نمیدونی که پیامبران بر مخلوقات خدا ستم نمیکنند؟ جای تعجبه که اونا رو از ترس من و سپاهیانم پنهان میکنی. مورچه در پاسخ عرض کرد: این عمل به خاطر این بود که مبادا شما و سپاهیانتون ناخواسته موجب خرد شدن ما بشین. بله دوستان، بعد از این گفتگو حضرت سلیمان با یارانش با احتیاط از اون منطقه عبور میکنند. اواسط سفر حضرت سلیمان متوجه غیبت پرنده مخصوص خودش یعنی هدهد میشه. سلیمان با نگرانی میپرسه: هدهد کجاست؟ اگر دلیل موجهی برای غیبتش نداشته باشه اون رو به سزای کارش میرسونم. دقایقی بعد هدهد حاضر شد و عرض کرد: قربان، در همین حوالی مشغول گشت و گذار بودم که به سرزمین سبا رسیدم. حاکم اون دیار بانویه که اونجا حکمرانی میکنه، ولی خب یک چیز من رو خیلی آزار داد، اینکه اونها در برابر خورشید سرخم میکنن و اون رو به عنوان خدا میپرستند. بله دوستان، حضرت سلیمان نامه‌ای به بانوی فرمان روای سرزمین سبا نوشت و اون رو به هدهد سپرد تا به عنوان پیک به ملکه برسونه. حالا در برخی روایات اومده که نام فرمان روای سرزمین سبع یا سبا بلقیس بوده. این کلمه رو بعضیا به صورت بلقیس یا بلقیس هم تلفظ کردن. خب به نظرتون در ادامه داستان چه اتفاقی میفته؟ بله دوستان، نام سلیمان نبی به دست بلقیس رسید. ملکه سبا نامه رو چندین بار با دقت مطالعه کرد. با شگفتی خطاب به وزیرانش گفت: این نامه از سوی سلیمان است که اون رو با ذکر نام خدا آغاز کرده. از من خواسته که تسلیمش بشم، به خدای یکتا ایمان بیارم. بعد بلقیس از وزیرانش یاری خواست. وزیران با قاطعیت پاسخ دادند که ما سپاهیانی کارآزموده و نیروی فراوان در اختیار خودمون داریم. آمادگی کامل برای مقابله با سپاه سلیمان رو داریم. خلاصه بلقیس با نگاهی عمیق‌تر به لشکریان و فرمانبردارانش گفت: همیشه جنگ راهگشا نیست. باید سلیمان رو آزمایش کنیم. اگر اون صرفاً یک پادشاه زمینی باشه، به دنبال کسب قدرت و ثروته. اما اگر پیامبری از جانب خدا باشه، دل به دنیا و لذت‌هاش نمی‌بنده و فقط در پی هدایت مردمه. به همین دلیل بلقیس دستور داد که هدایای نفیس و ارزشمندی رو برای سلیمان نبی بفرستند. وقتی که هدایا به دست حضرت سلیمان رسید، ایشون با چهره‌ای برافروخته گفت: من پیامبر خدا هستم. چرا گمان کردید که اهل دنیا و هدایای دنیایی هستم؟ خداوند نعمتی بسیار عظیمتر و بهتر از اینها رو به من داده. بعد هدایا رو به سربازان فرستادگان بلقیس پس فرستاد. بله دوستان، بعد از برگشتن فرستادگان بلقیس، حضرت سلیمان فرمود: کدوم یک از شما قبل از رسیدن بلقیس به اینجا میتونید تخت عظیم پادشاهیش رو اینجا کنار من حاضر بکنید. یکی از جنیان قدرتمند که قادر به انجام کارهای خارق‌العاده بود گفت: ای سلیمان نبی، پیش از آن که شما از جا بلند بشید و دوباره بنشینید، من تخت بلقیس رو به کاخ شما میارم. اما آصف ابن برخیا، وزیر و جانشین دانای حضرت سلیمان که اندکی از اسم اعظم الهی رو میدونست، گفت: من قبل از اینکه پلکتون رو برهم بزنید، تخت ملکه سبا رو اینجا پیش شما میارم. و بلا فاصله این کار رو انجام داد. حضرت سلیمان گفت: این از فضل پروردگار منه تا من رو بیازمایه که ببینه شکرگزارش خواهم بود یا نه کفران نعمت میکنم. و هر کسی که شکر بکنه به سود خودش شکر کرده و هر کس که کفران نعمت بکنه پروردگار من بی نیاز و کریمه.
انا العبد الذی کسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي يضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على
شنوندگان برنامه نسیم سعادت، تا اینجای ماجرا قرار شد که ملکه خورشید پرست سرزمین سبا به قصر سلیمان نبی بیاد تا با هم گفتگو کنند. بعد از اون که ملکه سبا به تالار باشکوه سلیمان رسید، ازش پرسیدند که آیا این تخت رو میشناسه؟ بلقیس تخت خودش رو دید، شناخت، از ظرافت‌ها و زیبایی‌های خیره‌کننده‌ای که جدیداً به اون اضافه شده بود شگفت زده شد. واقعاً تخت به این سنگینی اینجا توی سرزمین سلیمان چه کار می‌کنه؟ به بلقیس گفته شد وارد حیات قصر بشه. اون با دیدن زمین شفاف و بلورین قصر فکر کرد که اونجا یه رود جاری شده. یه مقدار پایین لباسش رو بالاتر گرفت تا بتونه از اون آب عبور بکنه. حضرت سلیمان به بلقیس گفت: این زمین از بلور صاف ساخته شده، نه آب. خلاصه اندک اندک بلقیس وقتی که این دوتا معجزه رو از جانب سلیمان دید، یعنی هم آوردن تخت پادشاهیش از سبا به سرزمین سلیمان و هم دیدن اون بلورهای شفافی که بر زمینه و مانند یک شیشه است، و خلاصه بعد از مشاهده عظمت، حکمت و کرامت سلیمان، به همراه یارانش به یگانگی خدا ایمان آورد. جالبه که مردم سرزمین سبا هم به خدای یکتایی که سلیمان معرفی کرده بود ایمان آوردند.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
از جذبه مکارم غبار روزگار این زاری نفس آسمان شمین یا این زاری از نفس آسمان شمین.
خب دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه که قرآنی نسیم سعادت به داستان حضرت سلیمان نبی و ایمان آوردن بلقیس ملکه شهر سبا پرداختیم. خب حالا یه سوال، ما جوانای امروزی از این داستان چه درسی میتونیم بگیریم؟ خب دوستان، نوع صحبت کردن حضرت سلیمان با نیروهاش پر از دروس مدیریتیه. اینکه با خرد تصمیم بگیریم و شایسته سالاری داشته باشیم، مثل همون ماجرای بلند کردن تخت به دست آصف ابن برخیا. اما در بخشی از داستان حضرت سلیمان هدایای بسیار گرون قیمت و ارزشمند ملکه سبا رو پس میفرسته و میگه که بهتر از اینها رو خدا در اختیار من قرار داده. بله، خلاصه که به قول معروف با خدا باش پادشاهی کن.
بسم الله الرحمن الرحیم.